نفعشون باشه به ضرر رسونه و باید مقدار خودداری پیشه بکنن.
بله، حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن که با ما گفتگو میکرد و اشاره‌ای داشت به مسئله فشار حداکثری اهرم‌های دو کشور در کشاکش تنشی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بالا گرفته. اما به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. همراه شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به لزوم تشکل‌یابی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران اختصاص دارد که از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح می‌شود. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت سبد معیشت یک خانوار در پایان فروردین سال جاری به حدود 6,482,000 تومان در ماه رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای توفیقی اشاره کرد که سبد خانوار در اردیبهشت سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته بیش از 72% جهش قیمتی داشته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. این میزان دستمزد از سوی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین شد. این در شرایطی بود که کمیته دستمزد این شورا در دی سال گذشته سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری را 3,760,000 تومان تعیین کرده بود. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که تنها در 9 ماه از سال 97 744,000 کارگر بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس، احمد توکلی افزود که این موضوع وضعیت وخیمی ایجاد کرده است. او همچنین با اشاره به اینکه میانگین تورم 12 ماه سال گذشته حدود 47.5% بود گفت که حداقل دستمزد یک کارگر در پایان سال 97 به نصف قدرت خریدش رسید و این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت دستمزد این کارگر را در سال جاری دو برابر کرده است؟ احمد توکلی اشاره کرد که دولت نتوانست دستمزد این کارگر را دو برابر کند و فقط 20% از کاهش قدرت خرید او را جبران کرد و این بقیده او به معنای خالی شدن سفره مردم است. از مجموع 18 صندوق بازنشستگی در ایران به جز 2 صندوق روستایی عشایری و صندوق وکلای دادگستری 16 صندوق دیگر در وضعیت هشدار قرار دارند. سایت 90 اقتصادی با اعلام این موضوع اشاره کرد که یکی از تهدیدهای آینده اقتصاد ایران وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی است. بر اساس این گزارش از جمله شاخص‌های مهمی که برای ارزیابی وضعیت مالی و نیز چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار می‌گیرد نسبت ضریب پشتیبانی است. ضریب پشتیبانی نسبت تعداد افرادی که حق بیمه می‌پردازند به تعداد افرادی است که از تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌ها مستمری می‌گیرند. سایت 90 اقتصادی نوشت که نسبت پشتیبانی باید بالاتر از 6 باشد تا بتوان نقدینگی لازم برای جوابگویی به مستمری بگیران را فراهم کرد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت مطالبات اقتصادی معلمان از مطالبات آموزشی و فرهنگی قابل تفکیک نیست و افزود ارائه آموزش رایگان و با کیفیت به همه دانش آموزان نیازمند تخصیص بودجه آموزشی مناسب است. بودجه مناسبی که شامل دستمزد شایسته معلمان نیز بشود. این در شرایطی است که به نوشته این خبرگزاری ناکافی بودن مزد در سطوح مختلف زندگی گروه‌های مختلف فرهنگیان را با دشواری مواجه می‌کند. در کنار این موضوع هم کمبود سرانه آموزشی ارائه آموزش رایگان کیفی به دانش آموزان را با محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌کند. به نوشته ایلنا در ایران سرانه دانش آموزی 605 دلار است. آماری که مربوط به قبل از جهش نرخ ارز بوده است. این خبرگزاری اشاره کرد که با 3 برابر شدن نرخ ارز این رقم به حدود 200 دلار رسیده که 1/4 متوسط جهانی است. بر اساس این گزارش سرانه دانش آموزی در لوکزامبورگ در اروپا بیش از 21 هزار دلار و در ترکیه نزدیک 3600 دلار است. حق تشکل‌یابی کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران در سالهای اخیر بیش از پیش از سوی فعالان کارگری و صنفی در جامعه ایران مطرح شده است. البته پیش از این تشکل‌هایی در سال‌های گذشته تشکیل شدند، تشکل‌هایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و تحت حمایت حکومت قرار دارند. در کنار آن نیز تشکل‌های مستقلی نیز وجود دارند، تشکل‌هایی که بر اساس گزارش‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجهند. با این همه این را هم باید در نظر داشت که میلیون‌ها کارگر هنوز از تشکل‌های مستقل خود محرومند. همین موضوع باعث شده است که فعالان کارگری و صنفی بر لزوم تشکل‌یابی مزدبگیران تأکید کنند. صدیق کریمی از مؤسسان اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی میگوید:
تنها سلاح موفقیت کارگران اتحاد کارگران و قدرت اتحاد کارگران در تشکل‌یابی کارگران است. کارگران تقریبا دهه گذشته روی دست روی نقطه گذاشتن که برای اینکه بتونن به برای تحقق مطالباتشان بتونن موفق باشن، بهترین گزینه تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری است که این در طی دهه گذشته خیلی در جامعه ایران ارتقا پیدا کرده. گرایش به تشکل‌های مستقل کارگری، اگرچه اعضای هیئت مدیره یا فعالین کارگری بارها از سوی مقامات امنیت تهدید، عزل و زندانی شدند، با فرض سایت اتحادیه ما بارها از سوی مقامات امنیتی فیلتر شده است، اما کماکان این گرایش به تشکل مستقل و اعتراضات روزافزون ادامه دارد.
در این حال یکی از بزرگترین موانع در راه تشکیل تشکل‌های صنفی برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و سایر مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی است. آخرین نمونه ای آن هم بازداشت دست کم 40 تن از فعالان کارگری و دانشجویی در روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران بود. بازداشتی که شامل دو روزنامه‌نگار نیز شد، کیوان صمیمی و مرضیه امیری. صدیق کریمی درباره نوع برخورد جمهوری اسلامی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی و در این حال تجمع روز اول ماه مه میگوید:
جمهوری اسلامی طی دوران 14 که حاکمیت داره تنها راهش برای جلوگیری از اعتراضات برای تحقق مطالبات، این اعتراضات در بخش مدنی چه در بخش کارگری چه در بخش سیاسی، همیشه تهدید، احضار، بازداشت و دستگیری همیشه این کار این متدش بوده در این پروسه چند دههی که حاکمیت داره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد تشدید فشارها علیه این تشکل و بازداشت ناهید خداجو، نسرین جوادی و فرهاد شیخی از اعضای ارشد این اتحادیه نوشت که از سال گذشته به گفته این تشکل تعرض همه جانبه به قصد سرکوب اتحادیه آزاد کارگران ایران وارد روند جدیدی شده است. پیش از این هم جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن 6 سال حبس بازداشت شد و اکنون در زندان اوین است. علاوه بر او پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در ماه‌های اخیر دو بار بازداشت شد و پرونده قضایی برای او و نیز هادی سلیمانی و مهدی فخری در جریان است. این تشکل کارگری اعتراض‌های مطالباتی مردم در طول 40 سال گذشته را عظیم توصیف کرد و افسود نقش تشکل‌های مستقل کارگری در روند پیشروی این جنبش مطالباتی بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و از این روست که به گفته این تشکل دم و دستگاه سرکوب که منافع و بقای قدرت طبقه غارتگر دسترنج کارگران و مزدبگیران را در خطر می‌بیند، با تمام توان به مقابله و سرکوب تشکل‌های کارگری برآمده است. محسن یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی در ایران می‌گوید:
تجمعات و اعتراضات صنفی هم از کارگری، فرهنگی، دانشجویی و حمل و نقل جاده‌ای از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و برخورد حکومت نشانه ترس از این گونه تجمعات بگونه‌ای که حتی حاضر به زیر پا گذاشتن یکی از اصول قانون اساسی کشور که آزادی تجمعات مسلمت آمیز هست. و چشمانداز این تجمعات و اعتراضات در صورت وجود راهبران جدی و مردمی که مردم را هدایت کرده تا به نتیجه نهایی برسن، چشمانداز روشنی خواهد بود، به شرط آنکه با زندانی شدن نفرات اعتراضات فروکش نکرده و آزادی زندانیان نیز جزء خواستهای اصلی معترضین گردد. اعتراضات نیشکر هفت تپه نمونه بروز و خوبی است که با پافشاری کارگران به حقوق معبره خود دست یافتن، ولی متاسفانه آقای بخشی به خانم قلیان آزاد نشدن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.